tomba, me voilà mis en ronde.
Con Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen, da kannst du blasen, so. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Radio Asfalto.
اما شاید یکی از پرنوسان ترین قسمت های روابط خارجی ایران همین کشورهای اروپایی باشن. یعنی گاهی رابطه تا حد شراکت اقتصادی و حمایت تلویحی سیاسی قوی و منسجم بود، گاهی درست مثل همین روزایی که الان توش هستیم، اروپا هم مثل آمریکا و اسرائیل تو پرسوء زن ترین فضاهای ارتباطی با ایران قرار گرفته، فضایی که دو طرف توش هر حرکت و واکنش دیگه رو با هزار و یک اگر و اما و شاید و نشاید تحلیل و تفسیر میکنن. خلاصه به قول معروف دنبال بهانه میگردن تو سرکله هم بزنن. این مهمه. بعد این وسط کسی که بیشتر از همه ضرر میکنه کیان؟ مردم ایران. چرا؟ چه جوری؟ چون برای گرفتن مثلا یه ویزای خشک و خالی و ناقابل اتحادیه اروپا یا همون شینگن خودمون باید اجدادشون جلوی چششون بندری برقصن، از چک و سفته و سیبیل گرفته تا سند خونه و تعهدنامه شغلی بذارن وسط، تا به سفارت خونه اروپایی ثابت کنن که تو سفرشون به اروپا دست از پا خطا نخواهند کرد و آخر سفر هم به جای دادن درخواست پناهندگی و اقامت غیرقانونی و انجام دادن کارهای تروریستی و کشت و کشتار و کیو کیو بنگ بنگ، این بچه آدمیزاد سرشون میندازن پایین، برمیگردن به مام وطن، میرن ایران، میرن خونهشون و به قول معروف آویزون کشور مقصد نمیشن. نمیدونم تونستم طعم اون تحقیر و اون دندون قروچه‌ای رو که به یه ایرانی با اون تاریخ و ثروت ملی و پیشینه تمدنی که داره توی تمام اون لحظات اون داره احساس میکنه ایرانیه، تونستم طعمشو بیارم تو کامتون یا نه؟ امیدوارم تونسته باشم، چون قصدم این بود، اصلا قصدم این بود از اول. کجاییه؟
ایتالیایی.
ایتالیان. ایتالیانو.
مشته مشته مردم باحال ایران، به اطلاع میرساند طبق نظر مولای مسلمین جهان حضرت آقا، یارانه های پرداخت شده حکم صدقه دارد و بابت آنها نیازی به پرداخت خمس، زکات و نفقه نمی باشد و فقط بابت هر 1000 تومان یارانه فرستادن یک صلوات برای طول عمر حضرتشان واجب جفایی است. دفتر محاسبه صلوات های ارسالی برای رهبر ابدی کشور. با توجه به سفر شکوهمند آیت الله بزرگ موندنی حضرت جنتی به منطقه اصلویه و بازگشت پیروزمندانه ایشان، شکست مفتزهانه واحد پدافند هوایی لشکر اسرائیلینا را در آخرین تلاش مذبوحانه‌شان برای بردن تنها باقی‌مانده کشتی نوح بر روی زمین به کلیه مؤمنین و مسلمین تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. روابط عمومی دفتر خانه سالمندان شورای نگهبان. رادیو پس‌فردا.
فریبرز غریب، میدونم که یک دو دقیقه پشت خطی با پوزش. سلام.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شما و همه همکارا و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی چاکریم. فریبرز جان، یه آقای روحانی بود، یه سری حرفایی زده بود که یه بخش ورزشی داره این حرفش، بخش هنری داره. بخش ورزشیشو امروز پخش میکنیم که با هم ببینیم چیه داستان. بخش هنریش میذاریم فوس کامران. این بخش اول شما گوش کنید.
یه رفیق دارم مربی 8-9 تا رشته رزمیه، میگفت از بیت آقا زنگ زدن که شما سه روز یه چند وقتی بیت بیت آقا صبح رهبر انقلاب، خب نیم ساعت یه رو ورزش میکنن، چون بهشون ورزش بده. میگفت گفتیم کاری نداره که ما هزار تا رو ورزش دادیم. گفت رفتیم خدمت آقا، اینو برید ببینید. از خود آقا هم بپرسید، میگه مال ننم دوران بچگی، علتیابی، چرا این، چرا اون، چرا اون. میگفت رفتیم و دیدیم آقا اومد با لباس گرم کن، خود این تنه ما شده لرزدم. بعد آقا که اومد با لباس گرم کن، گفتم که آقا شروع کنیم. گفت بله. گفتم شروع. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین عادت دیگه، میذاریم میگیم شروع.
دست دادم
بریم سمت راست. رفتیم سمت راست. آقا همچه که رفت سمت راست، گفتش که آقای بیات این به چه دردی میخوره؟ 20 سال داریم کار میکنیم نمیدونیم به چه دردی میخوره. گفتیم آقا این از اینجا پهلوها رو میکشه. یعنی چی پهلوها رو میکشه؟ گفتم آقا نمیدونم. چپ و دیگه نرفتیم. آقا بریم پایین. یک آقا این به چه دردی میخوره؟ گفت بعد 3 روز 9 کیلو وزن کم کردم. گفتم پروفسور میخواد آقا، من با بلد نیستم این کارها رو که.
بله، این چون خیلی در تخصص شما بود، گفتیم فریبرز جان شما ببینم نظری داری راجع بهش.
بله، هیچ کامنتاری، هیچ تفسیری نباید روش داد، چون میدونم حاجی آقا پشت در منتظر فقط میتونن یه جمله بگن. یه جمله میگن که اون حرکتی که عقب و جلو بود باید بشین و پاشو، این تو کارهای کششیه و چون آقا تو کار کششی یه مقدار تخصص داره، البته ایشون تو همه چیزهای دیگه تخصص داره، این حالت کشش رو حالا
بله. یه جام میگه که مال ننم، مال دوران بچگی. آقا من نمیم آقای چه حرفی میزنی. آقا بذار هیچی نگیم بهتره، بذار هیچی نگیم بهتره.
فقط
خواستیم پخش کنیم، خوشحال باشیم دوره هم. مرسی، ممنونم ازت، باید خدافظی میکنم فریبرز جان.
قربون شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. اما رابطه ایران با اعراب در نوع خودش یه جورای عجیب و غریبه. شما فکر کنید که خب شاید بشه ادعا کرد بیشترین مسلمان‌های جهان عرب زبانن، بعد قرآن کتاب مقدس مسلمان‌ها به زبان عربیه، پیامبر اسلام یه مرد عرب بوده و اصولا تمام بالا و پایین تمدن اسلامی تو شبه قاره عربستان شکل گرفته. بعد حالا از این طرف یه کشور پیدا شده که دین کهن مردمش اسلام نبوده، عرب‌ها خب حالا به زور جنگ و به زنبوکش و سرنیزه و اینا مسلمانشون کردن. بعد اصلا جمعیت اونا در مقابل کل مسلمانای دنیا خیلی خیلی ناچیزه. بعد تازه مردم اونجا اکثرا شیعن، در حالی که اکثر عربا سنی‌ان. بعد اون کشور یعنی ایران در حال حاضر از نظر موقعیت دیپلماتیک بین‌المللی در بدترین و ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. تمام کشورهای پیشرفته و نزدیک به تمام کشورهای دیگه دنیا حکومت ایران رو گذاشتن تو لیست سیاه، مدعی ان که اون میخواد نظم نوین جهان رو به هم بریزه با این حرفایی که این عثمان محمود میزنه. بعد این عزیزان یعنی حکومت ایران معتقده ایران به قول خودشون ام القرای جهان اسلامه و رهبر ایران هم یعنی همین جناب آیت الله خامنه ای رهبر کل مسلمین دنیاست که 80-90 درصد اونا عربان. خیلی باحاله ها واقعا. میگن یکی رفته بود بالای یه بلندی وایساده بود در رابطه با آراستگی و تناسب و زیبایی و خوشپوشی و لباس قشنگ بپوشین و چی و با چی بپوشین و اینا، برای بقیه سخنرانی میکرد. به نظر خودش هم داشت یه جوری حرف میزد که تو آهن سرد هم به قول بچه ها گفتنی اثر میکنه. ولی میدید جمعیتی که وایسادن پای حرفش به جای اینکه اندر کف حرفاش رفته باشن، هی دارن مثلا یه جاهایی رو اینجوری نشون میدن به هم دیگه و یه درگوشی پچ پچ میکنن و نخودی میخندن و اینا، تا اینکه یکی از دوستاش میره اون بالا و درگوشش میگه آخه زیبا، قشنگ، جذاب، تو که اینقدر حرف میزنی راجبه یه چیزی هم داری حرف میزنی که مهمه، خودت رعایت کن، اول اون زیپ شلوارت رو بکش بالا، چون اون پای مردم همه دارن درباره این که چرا مثلا روی لباس زیرت عکس میکی موسه مثلا با هم دارن بحث میکنن. حالا این شده حکایت حکومت فخیمه حاکم بر ایران که خودش زیپش پایینه، داره واسه بقیه اندرباب فواید بالا بودن زیپ داده سخن میده. تازه اون میکی موسش رو من نمیدونم کجای دلمون بعد بذاریم دیگه. و اما بریم سراغ الشرمین خانم و اندر حکایت روابط فیما بین ایران و عرب.
من نمیدونم مملکت خودمون چشه که این کار فرمای خارجی هر وقت میخوان جلسه بذارن ما رو آواره این کشورهای همسایه میکنن.
الان الاتمی یعنی یک مار حفظر کله همش را بزنه یال الامریکا.
میشنوین چقدم رو دارن؟ مردم ما لطف کردن یه عمری به رهبر مسلمانان دنیا، جا که دادن هیچ مقامم دادن، اون وقت این عربا با بیشترین جمعیت مسلمان به جای اینکه بیان رهبر دنیاشون رو بردارن ببرن، هی در گوشی به این کشورهای کله گنده میگن سر مار را بزن. آقای کارفرما اگه ممکنه دفعه دیگه جلسه رو بذارین سواحل آنتالیا، بلکه به جای این همه هرس خوردن یکم تفریحات سالم داشته باشین. نمیدونین این چند روزی که اومدیم ماموریت چقدر هرس خوردم. از همون ساعتای اول تو فرودگاه که همه رو از بالا تا پایین وارسی میکردن مبادا فهمیده بازی در آورده باشی. حسین فهمیده بازی دیگه، نارنجک دور کمر و هواپیما و کیه؟ در منفجر کردی که
سیده شرمین علی میزه.
یادم رفت بگم تو فرودگاه اصلا منو وارسی نکردن، آخه چند تا از این مامورای فرودگاهشون منو شناختن، کلی هم تحویلم گرفتن. فقط ببخشید شما الفارسی فهمید برنامه ما گوش داد؟
ما فارسی آموخت برای جهنم آماده شد.
بله تفضل بیرون ببینم، تفضل. در ادامه این مأموریت تحقیرآمیز در بلاد عرب امروز یه جلسه‌ای داشتیم و در حین جلسه یه چیزی رو دیوار دیدم که عرق ملیم زد بیرون. آخه رو نقشه به جای اسم خلیج فارس یه چی دیگه نوشته بود. آقای رئیس نگاه کنین نقشه رو، ببینین چی نوشتن.
خیلی ممنونم که اینقدر حساس هست.
ای صداتون چرا عوض شده آقای رئیس؟
مشکلی فکر نمی‌کنم باشه، خیلی جدی نگیرید قضیه.
واقعا که لابد کشور دوستن، اشکالی نداره هرچی پشت سرمون بگن. خواهشن تا من سکته نکردم برنامه جلسه بعدی رو بذارین یه کشور غیر عربی که دوست واقعیمون باشه. نداریم؟
رادیو پسوردا شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب.
قاره آفریقا در واقع فقیرترین قاره جهانه و از نظر تکنولوژیک و داشتن منابع انرژی وضعش در مقایسه با قاره های دیگه اصلا جالب نیست. بنابراین این طبیعیه که همچین موجود ضعیفی برای همه ساکنین دیگه کره زمین یه فرصت مناسب برای صادرات و یه بازار درخشان به حساب بیاد. ایران هم ظاهراً تا همین چند وقت پیش داشت برای اینکه به قول معروف از بین جهان سومیا بس خودش یار کشی کنه تو آفریقا یه جست و خیزایی میکرد و گای اوس محمود تو سفرهای آفریقاییش یه نگاه عاشقانه‌ای به رؤسای اون کشورها و سرانشون مینداخت که آدمای دارای فکرای منحرف بل نسبت ما البته گای فکرای بدبد هم به سرشون میومد. تو همین سپتامبر 2010 همین سالی که داره تموم میشه ایران اجلاس همکاری ایران و آفریقا رو هم برگزار کرد. تا چی؟ تا نشون بده که چقدر هم از قاره آفریقا شناخت داره و هم علاقه داره تا روابطش رو با آفریقایی ها توسعه بده. این وسط مزد ها شناخت رئیس دولت دهم از کشورهای آفریقایی بی نظیر و زبانزد خاص و عام بود، یه جوری که آدم گاهی فکر میکرد ایشون اصلا نسبن یا سببن یه جورایی به آفریقا وصلن. اوج تسلط ایشون رو در شناخت کشورهای آفریقایی میشه در این اظهار نظر شنید:
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا، یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا.
بله، پس چی فکر کردین؟ با یه همچی شناخت و درکی بود که خیلی از کشورها مثل چین و آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه که اونا هم برای رابطه با آفریقایی‌ها حسابی سر دست می‌شکستن، رسماً عقب نشستن، راه برای ایران باز شد. همه نگران بودن که الان ایران تمام بازار آفریقا رو مال خودش می‌کنه، ما می‌مونیم هیلون و ویلون و سرگردون، که یهو همینجوری پشت سر هم خبر توقیف کشتی‌های ایرانی حامل سلاح و مواد مخدر تو کشورهای آفریقایی مثل نیجریه و سنگال به گوش رسید. ظاهرا این کشتی ها هم همه به مقصد کشورهای آفریقایی میرفت که توشون جنگ داخلی و گروه های جدایی طلب و اینا بودن. فکر کن، نه فکر کن، شما از این طرف خاورمیانه اسلحه و مواد مخدر رو تو بندر عباس بار کشتی کنی بفرستی سنگال برای شورشیان جنوب اون کشور مثلا. یعنی فقط آیکیوی حاکم بر سیاست خارجی کشور باید در حد مرغ، اونم نه از این مرغ معمولی و از اون مرغ خوشمزه رسمی ها که همش بی خود بی جد قد قد میکنن با خودشون درگیرن، در حد اون مرغا باید باشه که این همه بازارهای قانونی و درست حسابیه این همه کشور رو ول کنه یه راست بره سراغ صادرات اسلحه. ما بریم سراغ آشنایی با ماهیگیرهای برکهی به نام ایران، اولیش چین. بله، چین معروفترین و به حق ماهرترین ماهیگیریه که قلابش انداخته تو برکه ایران. به نظرم نمیاد حالا قصد دست کشیدن از ماهیگیری رو داشته باشه. صحبت کردن از حالا کالاهای بنجل چینی یکی از تکراری ترین حرفاییه که درباره ایران شنیده میشه و چین کمونیست که قاعدتا دقیقاً در قطب مخالف نظام دینی حاکم بر ایران وایساده، با استفاده از ضعف ایران تو همه زمینه‌ها چیکار داره میکنه؟ در حال پر کردن جیبای خودشه. فقط توی یه زمینه با ایران و حکومتش تفاهم کامل داره، اونم نظام دیکتاتوریه. بالاخره حق وتویی که چین داره برای عزیزان مسئول انقدر همچی ارزش داره که مردمشون رو مجبور میکنن به بنجلیسم چینی به عنوان تنها گزینه موجود. بله،
چین چنگ چون.
اما بریم سراغ ماهیگیر بعدی برکه ایران، روسیه. خب داستان روسیه البته داستان تازه‌ای نیست. روسا اون بالای ایران نشستن و همیشه تو تاریخ ایران نقش فرصت طلب بالفطره رو به خوبی ایفا کردن. عزیزان روس کارشون از عزیزان